بخش 28
تأثیر گناه در زندگی و فعالیت‌های انسان.
گناهان در زندگی انسان علاوه بر این جنبه معنوی، عدم موفقیت‌های را نیز به بار می‌آورند. بسیاری از میدان‌های تحرک بشری وجود دارد که انسان به خاطر گناهانی که از او سرزده است، در آنها ناکام می‌شود. اینها البته توجیه علمی و فلسفی و روانی هم دارد، صرف تعبد یا بیان الفاظ نیست. چطور می شود که گناه انسان را زمین گیر می کند؟ مثلا در جنگ احد، به خاطر کوتاهی و تقصیر جمعی از مسلمین، پیروزی اولیه تبدیل به شکست شد. یعنی مسلمین اول پیروز شدند، ولی بعد کماندارانی که باید در شکاف کوه می نشستند و پشت جبهه را نفوذ ناپذیر می کردند، به طمع غنیمت سنگر خودشان را رها کردند و به طرف میدان آمدند و دشمن هم از پشت آنها را دور زد و با یک شبیخون حمله ای غافلگیرانه کرد و مسلمانان را تار و مار نمود. شکست احد از اینجا به وجود آمد. در سوره آل عمران شاید 10-12 آیه و یا بیشتر راجع به همین قضیه شکست است. چون مسلمانان از نظر روحی به شدت متلاطم و ناآرام بودند و این شکست برایشان خیلی سنگین تمام شده بود، آیات قرآن هم آرامششان میداد، هم هدایتشان میکرد و هم به آنها تفهیم مینمود که چه شد که شما این شکست را متحمل شدید و این حادثه از کجا آمد. بعد به این آیه شریفه میرسد که میفرماید دیدید عده‌ای از شما در جنگ احد پشت به دشمن کردند و تن به شکست دادند. مسئله اینها از قبل زمین سازی شده بود. اینها اشکال درونی داشتند. شیطان اینها را به کمک کارهایی که قبلن کرده بودند به لغزش وادار کرد. یعنی گناهان قبلی اثرش را در جبهه ظاهر می کند. در جبهه نظامی، در جبهه سیاسی، در مقابله با دشمن، در کار سازندگی، در کار تعلیم و تربیت، آنجایی که استقامت لازم است، آنجایی که فهم و درک دقیق لازم است، آنجایی که انسان باید مثل فولاد بتواند ببرد و پیش برود و موانع جلو او را نگیرد. البته گناهانی که توبه نصوح و استغفار حقیقی از آنها حاصل نشده باشد. در همین سوره آیه دیگری هست که آن هم به صورت دیگری همین معنا را بیان می کند. قرآن می خواهد بگوید تعجبی ندارد که شما شکست خوردید و در جبهه جنگ برایتان مشکلی پیش آمد. از این قبیل مسائل پیش می آید و قبلن هم پیش آمده است. می فرماید چه خبر است؟ شما از این که در جنگ احد شکستی برایتان پیش آمده است و عده‌ای کشته شدند، همه متلاطم و ناراحت شده اید و بعضی ها احساس ضعف و یأس می کنید. نه، برای پیامبران قبلی هم در میدان جنگ حوادثی پیش می آمد که به خاطر آنچه که پیش می آمد احساس ضعف و سستی نمی کردند. بعد می فرماید در گذشته وقتی اصحاب و حواریون پیامبر در جنگ ها و حوادث گوناگون دچار مصیبتی می شدند، روی دعا به جانب پروردگار می نمودند و عرض می کردند خدایا گناهان و زیاده روی ها و بیتوجهی هایی را که در کار خودمان کردیم بیامرز. این در واقع نشان می دهد که حادثه و مصیبت از آنچه که خود شما با گناهان فراهم کردید ناشی می شود. این مسئله گناهان است.
نعمت خدادادی مغفرت و توبه.
آن وقت خدای متعال نعمت بزرگی به انسان داده است که نعمت مغفرت است و فرموده است که اگر شما از این کاری که کردید که اثر این کار باید بماند پشیمان شدید، باب توبه و استغفار باز است. شما با گناهی که مرتکب می شوید مثل این است که زخمی به بدن خودتان زده و میکروبی را وارد بدنتان کرده باشید. بیماری اجتناب ناپذیر است. اگر می خواهید اثر این زخم و این بیماری و این ضربه در وجود شما از بین برود، خدای متعال بابی باز کرده و آن باب توبه و استغفار و بازگشت به خداست. اگر برگردید، خدای متعال جبران خواهد کرد. این نعمت بزرگی است که خدای متعال به ما داده است. در دعای وداع ماه مبارک رمضان که دعای 45 صحیفه سجادیه است، امام سجاد علیه السلام به ذات مقدس ربوبی عرض می کند: تو آن کسی هستی که به روی بندگانت دری به عفو خود باز کردی و اسم آن باب را باب توبه گذاشتی. و یک راهنما هم از قرآن و وحی برای این در گذاشتی تا بندگان تو این در را گم نکنند. بعد از جملاتی می‌فرماید: انسان دیگر عذرش چیست که از این در گشوده و از این مغفرت الهی استفاده نکند؟ راه مغفرت الهی هم استغفار، یعنی طلب مغفرت است. از خدا باید مغفرت را بخواهید. حدیثی از نبی مکرم اسلام دیدم که ایشان یک روز به اصحابش اینطور فرمودند که خدای متعال گناهکاران را می آمرزد، مگر آن کسی را که خواسته نیامرزد. بعد اصحاب سوال کردند که آن کسی که خدای متعال می خواهد که او را نیامرزد کیست؟ فرمودند: آن کسی که استغفار نمی کند. پس استغفار کلید در توبه و مغفرت است. با استغفار می شود آمرزش الهی را به دست آورد. استغفار اینقدر اهمیت دارد. استغفار یعنی طلب مغفرت از خدا. دو سه نکته کوتاه در این باره عرض کنم. شاید انشاءالله وسیله ای شود که ما در این ماه رمضان استفاده کنیم و یک مقدار به خدای متعال برگردیم و از این باب رحمت گشوده الهی بهره ببریم که این برای دنیا و آخرت ملت و جامعه ما و پیشرفت در این میدانهای گوناگونی که در مقابل ماست بسیار لازم و مفید است.
دوری از غفلت و غرور، شرط مهم استغفار.
یک مطلب این است که اگر بخواهیم استغفار، این نعمت الهی را به دست بیاوریم، دو خصلت را باید از خودمان دور کنیم. یکی غفلت و دیگری غرور. غفلت یعنی انسان به کلی متوجه و متنبه نباشد که گناهی از او سر می زند. مثل بعضی از مردم: حال عرضه می کنم بسیاری، کار به کم و زیادش ندارم، ممکن است در بسیاری از جوامع کمتر باشند. برحال این نوع آدم ها در دنیا و در میان افراد انسان ها هستند که غافلن و گناه می کنند بدون اینکه متوجه باشند خلافی از آنها سر می زند. دروغ میگوید، توطئه میکند، غیبت میکند، ضرر میرساند، شر میرساند، ویرانی درست میکند، قتل مرتکب میشود، برای انسانهای گوناگون و بیگناه پاپوش درست میکند، در افقهای دورتر و در سطح وسیعتر برای ملتها خوابهای وحشتناک میبیند، مردم را گمراه میکند. اصلا متنبه هم نیست که این کارهای خلاف را انجام میدهد. اگر کسی به او بگوید که گناه می‌کنی، ممکن است از روی بیخیالی قهقهی هم بزند و تمسخر کند. گناه؟ چه گناهی؟ بعضی از این افراد غافل اصلاً به ثواب و عقاب عقیده‌ای ندارند. بعضی هم به ثواب و عقاب هم عقیده دارند، اما غرق در غفلتند و اصلاً ملتفت نیستند که چه کار می‌کنند. اگر این را در زندگی روزمره خودمان قدری ریز کنیم، خواهیم دید که بعضی از حالات زندگی ما شبیه حالات غافلان است. غفلت دشمنی بسیار عجیب و خطر بزرگی است. شاید واقعا برای انسان هیچ خطری بالاتر و هیچ دشمنی بزرگتر از غفلت نباشد. بعضی ها این طورند: انسان غافل هرگز به فکر استغفار نمی افتد. اصلا به یادش نمی آید که گناه می کند. غرق در گناه است. مست و خواب است و واقعا مثل آدمی است که در خواب حرکتی انجام می دهد. لذا اهل سلوک اخلاقی در بیان منازل سالکان در مسلک اخلاق و تحصیب نفس، این منزل را که انسان می خواهد از غفلت خارج شود، منزل یقظه یعنی بیداری می گویند. در اصطلاحات قرآنی آن چیزی که نقطه مقابل این غفلت است تقواست. تقوا یعنی بهوش بودن و دائم مراقب خود بودن. اگر از آدم غافل ده ها گناه سر می زند و اصلا حس نمی کند که گناه کرده است، آدم متقی درست نقطه مقابل اوست. به مجرد اینکه شیطان از کنارش عبور می کند و باد شیطان به او می خورد، فورا حس می کند که شیطان زده شده و دچار اشتباه و غفلت گردیده است. چنین آدمی چشمش باز است. عزیزان من، برادران و خواهران، هر که هستید ملتفت باشید. این خطاب فقط به یک عده مردم خاص نیست که بگوییم مثلا افراد کم اطلاع، کم سواد و با جوان و کم سن به آن توجه کنند. نخیر، همه باید ملتفت باشند. علما، دانشمندان، برجستگان، شخصیت‌ها، بزرگان، کوچکان، پولداران، فقیران، همه باید ملتفت باشند که حداقل گاهی غفلت گریبان آنها را می‌گیرد و غافل می‌شوند. اصلا گناه از آنها سر می‌زند و ملتفت نمی‌شوند که گناه انجام می‌دهند. خطر بسیار بزرگی است. این گناهی که من و شما انجام می‌دهیم، ملتفت نمی‌شویم و چون نمی‌دانیم گناه کرده ایم، از آن گناه توبه و استغفار هم نمی‌کنیم. بعد روز قیامت که می‌شود، چشم ما که باز شد، آن وقت می‌بینیم عجب چیزهایی در نامه اعمال ماست. انسان تعجب می‌کند، کی من این کارها را انجام دادم؟ اصلا یادش نیست. این گناه غفلت و اشکال آن است. پس یک مانع استغفار عبارت از غفلت است. مانع دوم غرور است. اندکار کوچکی که انسان انجام می دهد مغرور می شود. در تعبیرات دعا و روایات داریم که در دعای 46 صحیفه سجادیه که روزهای جمعه خوانده می شود عبارتی وجود دارد که خیلی تکان دهنده است. می فرماید بالاترین شقاوت ها متعلق به کسی است که به تو مغرور شود. کسی که مغرور می شود به تعبیر این روایت دچار حالت اقتدارم بالله می گردد. غرور این گونه است. مغرور خیلی دور از آبادی است. خیلی دستش کوتاه از رهایی و سلامتی است. چرا؟ به خاطر اینکه اندکار کوچکی که انجام داد، درکت نمازی که خواند، مثلا خدمتی برای مردم انجام داد، پولی در فلان صندوق انداخت یا کاری در راه خدا انجام داد، فوراً مغرور می شود که ما دیگر پیش خدای متعال کار خودمان را درست کردیم و حساب خودمان را ساخته و پرداخته نمودیم و احتیاج به چیزی نداریم. این را به زبان نمی آورد، اما در دل او این گونه می گذرد. مراقب باشید اینکه خدای متعال باب توبه را باز کرده و فرموده است من گناهان را می آمرزم، معنایش این نیست که گناهان چیزهای کم و کوچکی هستند. نه، گاهی گناهان همه وجود حقیقی انسانی را ضایع می کنند، از بین می برند و یک انسان در مرتبه عالی حیات انسانی را به یک حیوان درنده کثیف پلید بی ارزش تبدیل می کنند. گناه این گونه است. خیال نکنید گناه چیز کمی است. همین دروغگویی، همین غیبت کردن، همین بی‌اعتنایی به شرافت انسان‌ها، همین ظلم کردن ولو با یک کلمه، گناهان کم و کوچکی نیست.